بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 255، سطر 22. استاد مروی، جلسه 150، مبرخه 20/10/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ظاهر المقنع و مبسوط انه اذا وجد العیب بعد عتق العبد و الاما لم یکن له ردهما و اذا وجده بعد تدبیرهما او هبتهما کان مخیرا بین الرد و اخذ عرش العیب. از شد که بحث در این بود که مثبت دوم برای حد رد ذوالخیار تصرف است، دیل این مثبت گفتیم پنج نکته بیان میشه. نکته چهارم این بود که مرحوم شیخ انصاری تصرف رو به هفت قسم تقسیم کردن. در دو قسم فرمودند تصرف حق رد رو ساقط نمی کنه و آن دو قسم عبارت بود از این که مشتری سامن مشتری در جنس عیوب تصرف کند به نحو تصرف جزئی، یعنی تصرفی که مغیر عین نمی باشد، هیئت رو تغییر نمی دهد، نقل و انتقال جنس معیوب صورت نگرفته، تصرف هم دال بر رضای به عقد نمی باشد. این تصرف حق رد مشتری رو ساقط نمی کنه. بعد هم استشهاد کردند که برخی از علما هم همین نظر مرحوم شیخ رو پذیرفتن. این خلاصه نکته چهارم بود که دیروز کاملا توضیح دادیم، چند خطی هم عبارت مونده، امروز تطبیق میکنم. نکته پنجم، خیلی نکته کوتاه، یک کلمه میفرمایند جمع کثیری از علما در عبارتاشون و در فتاواشون می‌فرمایند تصرف مطلقا مسقط است، چه قبل از علم به عیب باشد یا بعد از علم به عیب باشد، و چه این رو تغییر بدهد یا این رو تغییر ندهد. از مطالبی که در نکته چهارم ما بیان کردیم سامن، بطلان این فتوای به عموم کاملا روشن می شود. با ذکر این نکته مباحث تصرف که مسقط رد است یا نه تمام میشه. چند خط عبارتی مونده از دیروز بخونیم بعد به مسقط سوم برسیم. و ظاهر المقنعت والمبسوط، عبارت های از مقنعه و مبسوط نقل می کنن، در ذیل این عبارت به یه مطلب حاشیه‌ای می پردازن که دیگه توضیح خارجی نداره. می فرماین ظاهر مقنعه و مبسوط این است که اذا وجد العیب و بعد عتق العبد والعمه، اگر عیب رو یافت مشتری بعد از عتق عبد و عمه، عبد و عمه رو خرید آزاد کرد، بعد فهمید که این عبد معیوب بوده، این تصرف جوری شده که لم یکن له ردهما، نمی باشد برای مشتری رد این عبد و عمه را به مالک اصلی، چون عبد و عمه رو آزاد کرده، عبدی که آزاد شد دوباره به ملک بر نمی گرده. اما دقت کنید دو مورد دیگر مرحوم شیخ می فرماید در این دو مورد با این که تصرف است، حق رد آقای مشتری ثابت است، یعنی می تواند رد کند این عبد رو، که مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر از علما در این دو مورد هم قائلند که حق رد ساقط می شود و کلام شیخ رو در مبسوط قبول ندارند. و اون دو مورد اینه و اذا وجده بعد تدبیر هما او هبت هما، مرحوم شیخ فرموده اگر عیب رو پیدا کرد بعد از تدبیر عبد و عمه، قرارداد تدبیر با عبد و عمه بست، که بارها گفتیم قرارداد تدبیر اینه مولا با عبد قرار میبنده، میگه که انت حر دبر وفاتی، یه مقدار پولی رو یا یه چند سال کار رو با هم قرارداد می‌بندن، مولا میگه فلان کار رو برای من انجام بده، فلان باغ رو برای من آباد کن، فلان زمین رو برای من تبدیل به باغ و بستان بکن، بعد از وفات من تو آزادی. اینجا وقتی این قرارداد تدبیر بسته شد دیگه مولا این عبد رو نمیتواند به کسی بفروشه، نمیتوند به کسی رد کنه، نمیتوند به کسی اجاره بده مثلا و امثال ذلک. و اذا وجده بعد تدبیر هما، اگر این عیب رو مشتری پیدا کرد بعد از تدبیر عبد و عمه یا بعد از هبه عبد و عمه، که تدبیر و هبه عقد جایزه، اگر بعد از تدبیر یا بعد از هبه عبد و عمه ای که خریده فهمید این عبدی که خریده معیوب بوده، آیا اینجا هم حق رد ساقط می شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری در یکی از موارد گذشته فرمودن چه نقل جایز چه نقل لازم، اگر مشتری عبد و عمه رو به کسی دیگه نقل داد دیگه حق ردش ساقط می شود، ولی مرحوم شیخ در مبسوط فرموده کان مخیرن بین الرد و اخذ عرش العیب، این تدبیر و هبه تصرف مسقط حساب نمیشه، آقای مشتری مخیر از بین این که رد کند تدبیر رو باطل کنه بیاد عبد رو به مالک اصلی رد کنه، هبه رو باطل کنه
برگردانه جنس رو به ملک خودش بعد به مالک اصلی برگردونه، یا و اخذ عرش العیب میتونه تدبیر و هبه رو ثابت نگه داره بره از مالک اصلی عرش بگیره. و فرق بینهما و بین العتق، بین تدبیر و هبه و بین عتق فرق گذاشته. به این فرق گفته تدبیر و هبه عقد جایزه، عتق عقد لازمه، ایقاع لازمه. به جواز رجوع فیهما گفته جایز است در تدبیر و هبه مالک رجوع کنه، تدبیر رو باطل کنه، هبه رو باطل کنه دون العتق، اما در عتق عتق عقد لازمه، عقد جایز نیست، حق رجوع نداره. مرحوم شیخ میفرماین نه، ما یه حرف قبول نداریم. ملاک در اینجا عرض کنم به حضور شما که مرسله جمیله. مرسله جمیل میگه اگر عین قائم به نفس باشد حق رد داره، اگر عین قائم به نفس نباشه یعنی در ملک این آقا نباشه، در اختیارش نباشه، حق رد نداره. و اینجا ملک در اختیار این آقا نیست، عبد رو تدبیر کرده، عبد رو هبه کرده به دیگری، حق ردش ساقط میشه. و یرده، رد میکند این قول مرحوم شیخ را که تدبیر و هبه تصرف مسقط نیست، میتواند عبد رو به ملکش برگردانه بعد به مالک اصلی بدهد. ما ان مثلهما تصرف یؤذن بالرضا، با این که مثل این دو عمل تصرفی است که اعلام میکند به رضای به لزوم عقد، خود تدبیر یه نوع تصرفی است که اعلام میکند آقا راضی به لزوم عقد است، هبه یه نوع تصرفی است که اعلام میکند آقا راضی به لزوم عقد است، پس بنابراین حق ردش ساقط میشود. غیر از این دلیل دلالت میکند مرسله جمیل، فان العین مع الهبه و تدبیر، اون عین عبد و کنیز با هبه و تدبیر غیر قائمته، قائم به ملک این آقا نیست، پس بنابراین حق رد ساقط میشود. و این که جایز این آقا رجوع کنه تدبیر رو باطل کنه ارتباطی به این ملاک نداره، این ملاک اینه که عین قائم به نفس نباشه. لذا مرحوم شیخ میفرماین ابن ادریس هلی هم به مرحوم شیخ در مبسوط اشکال کرده و اشکال خوبی هم کرده ایشون، و اشاره کرده ایشون که اگر همین جنس رو میفروخ به عقد جایز، آیا بل اجماع حق ردش ساقط نشده بود؟ به بیع جایز، به بیع با خیار، تدبیر و هبه هم مثل بیع با خیار عقد جایزه، حق رد رو ساقط میکنه. و جواز و رجوع و عدمه، این که جایز این آقای مشتری رجوع کنه در باب تدبیر و هبه یا جایز نیست، لا دخل له فی ذلک، دخلی نیست برای این مسئله، برای این جواز رجوع در این ملاکی که مرسله جمیل بیان کرده که عین قائم به نفس باشه یا عین قائم به نفس نباشه. و لذا ترز علیهم الحلی، لذا ابن ادریس حلی به صاحب مغنه و مبسوط ایراد کرده، به نقض، نقض کرده به اینجا، به ما لو باعه به خیانه، اگر آقای مشتری این عبد رو میفروخت و خیان مجلس هم میداشت، آیا اینجا میتونستید بگید عقد جایز حق رد ساقط نمیشود؟ نه، اینجا بل اجماع میگید حق رد ساقط میشود. نه انه لم یقل احد من الامه، قائل نشده هیچ یک از علمای امت به جواز رد بهینه ازه، به این که رد در این هنگام جایزه، یعنی وقتی که به بیع با خیار فروخته رد جایزه. نه، همه میگن اگر جنس و فروخ حق ردش ساقط میشود. نه دیگه فرق نمی کنه، به خاطر این که ملاک جواز رده. علی ای حال اگر خود عرض کنم که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط تصریح می کنه، خلاصش هم مرحوم شیخ انصاری نقل کردن که فرق بینهما و بین العتق به جواز رجوع فیهما دونه، این جواز رجوع فیهما ملاکه، جواز رجوع چه جواز رجوع ذاتی باشه چه جواز رجوع عرضی باشه فرق نمی کنه. و قال بعد ما ذکر، ابن ادریس فرموده بعد از اون چی که ذکر کرده او را، ان الذي يقتضيه اصول المذهب، اون چرا که اقتضا میکند او را اصول مذهب، ان المشتري اذا تصرف، مشتری اگر در مبی تصرف کند، انه لا يجوز له رد، جایز نیست برای او رد مبی را، ولا خلاف في ان الهبه تدبير تصرف، اختلافی هم نیست در این که هبه و تدبیر تصرف حساب میشه، پس بنابراین وقتی تصرف حساب شد حق ردش ساقط خواهد شد. این نکته چهارم تمام شد. پس نکته چهارم به هفت قسم تقسیم کردن تصرف رو، در قسم دوم و قسم هفتم فرمودن تصرف حق رد رو ساقط نمی کنه، در پنج قسم فرمودن تصرف حق رد رو ساقط می کنه. این نکته چهارم. نکته پنجم و بالجمله یک کلمه فتعمیم الاکثر لافراد تصرف، پس این که اکثر علما تعمیم دادن افراد تصرف را با تعمیم لما بعد علم و ما قبل علم، گفتن تصرف چه مغیر باشه چه مغیر نباشه، چه ناقل باشه چه ناقل نباشه، تصرف مسقط رده، چه قبل از علم باشه چه بعد از علم باشه، این مشکلون. از نکته چهارم فهمیدیم که این تعمیم مشکله، بلکه تصرف هفت قسم داره، پنج قسمش مسقطه، دو قسمش مسقط نیست. والعجب من المحقق الثانی، فرمان تعجب میکنیم از محقق ثانی که یک تناقضی در کلامش هست. انه تنظر فی سقوط الخیار بالهبة الجایزه، آیا خیار به هبه جایزه ساقط می شود؟ حق رد این آقا ساقط می شود یا نه؟ گفته فیه نظرون، معلوم نیست. اما ما تصریحی فی مقام آخر به ما علیه الاکثر، در یک جای دیگه ایشون تصریح میکنه به همون چی که اکثر علما تصریح کردن که تصرف مطلقا مسقطه، در یک جای دیگه میگه آیا خیار به هبه جایزه ساقط می شود یا نه؟ فیه نظرون، اگه تصرف مسقط باشه علی حال هبه جایزه هم یه نوع تصرفه، خیار رو باید ساقط کنه دیگه، نباید بفرماین فیه نظرون. از ثالث تلف العین او سیرورته کطالبه. مسقط سوم، از مسقطات رد مشتری در خیار این است که جنس در دست مشتری تلف بشود، ماشینی رو که خریده است و معیوب بوده است آتش گرفت، خاکستر شد، تلف شد، اینجا بلا شک و شبه حق رد مشتری ساقط خواهد شد، فقط حق دارد از بایع عرش رو مطالبه کنه. بعد اضافه میکنم در حکم تلف هست مواردی که این مبیع از تحت تصرف مشتری خارج میشن، چون مبی در اختیار مشتری نیست، مثل تلف حساب میشه و مشتری حق رد نخواهد داشت. مثلا مثل این که عبد رو آقای مشتری آزاد کند، یا عبد رو به دیگری بفروشد، یا عبد خود به خود آزاد بشه، مثل این که عبد پدر مشتری هست، انسان به مجرد این که ابوین خود رو اگه عبد باشند خریداری کند،
خود به خود اینا آزاد میشن. در این موارد مرحوم شیخ میفرمایند این مبیع از ملک مشتری خارج شده است، دیگه مشتری حق رد نخواهد داشت. در ذیل این مسقط سه نکته رو مرحوم شیخ ذکر میکنه. نکته اول این است که مرحوم شیخ میفرمایند در سایر خیارات تلف شدن عین حق خیار رو ساقط نمی کرد. بلکه نوبت به بدل می رسید. چرا در باب خیار عیب می گویید تلف مبیع حق رد رو ساقط می کن؟ می فرماین به دو دلیل. یکی اجماعی است که در مسئله وجود دارد و دوم مرسله جمیل هست که در مرسله جمیل با صراحت بیان شده اگر عین قائم به نفس است حق رد ثابته، اگر عین قائم به نفس نیست یعنی جنس تلف شده یا در حکم تالف است، مشتری حق رد نخواهد داشت. این نکته اول. خب یه حرفا غیر از اون چی که ما در بحث بود بعد از درس اشاره کردیم غیر اونا نیست. مطلب جدید دارید بگید. تو مرسله ما دیروز بعد از بحث که بین راه شما میگفتید ما گفتیم مرسله مرسلتون، حالا البته بحث حالا ببینیم به مرسله میشه عمل کرد یا نه. ما گفتیم تازه به اون صحیحه ایم که مرحوم شیخ فرمودن صحیحه در این مورد استناد کردن بهش، به اونم نمیشه عمل کرد. حالا نداشتن از این فرمان چطور؟ حل و العقد بر حل و العقد نه خیار به معنای رد العین نمیگیرن. ایشون میفرماین خیار عیب دو تا حق برای مشتری میاره، دو تا حق مستقل، یکی حق الرد است یکی حق العرش است. لذا حق رد که ثابت شد نمیگن ساقط شد، نمیگن خیار عیبش هم ساقط میشود. خیار عیب در ضمن فرد عرش باقی است، حق رد داره حق عرش داره، به خلاف سایر خیارات که یک حق بیشتر نداشت. او حق چی بود؟ حل عقد، فسخ عقد بود که لازمه این فسخ عقد رد جنس به مالک اصلی بود. یک حق بود و لاغه. در خیار عیب دو تا حقه، حق رد حق العرش، لذا با هم متفاوت. دقت کنید. نکته دوم، کلامی رو از شهید اول در کتاب دروس اشاره میکنن و این کلام رو رد میکنن. کلام شهید اول در کتاب دروس حاوی دو مطلب است. مطلب اول این است که شهید اول فرموده است یکی از مسقطات حق رد مشتری این است که عبد به مجرد خریداری شدن خود به خود آزاد بشه. این انعتاق عبد یک مسقط مستقل است. این مطلب اول. مطلب دوم فرموده است اگر این انعتاق عبد رو مسقط مستقل ندانید این مورد یکی از اقسام تصرف می باشد. انعتاق عبد تصرف مسقط است. شیخ انصاری می‌فرمایند در هر دو مطلب اشکال است، اما مطلب اول شهید انعتاق عبد یه مسقط مستقل نیست بلکه خود به خود آزاد شدن عبد در حکم تلف است، لذا حق رد مشتری ساقط می شود. از مسقط مستقل نیست. مطلب دوم ایشون هم خالی از اشکال نیست، به این جهت که انعتاق عبد تصرف حساب نمیشه تا بگیم یه تصرف مسقط است. تصرف قصد و اراده میخواد. این آقای مشتری به مجردی که پول داد پدر خودش رو خرید خود به خود این عبد و پدر آزاد می شود. مشتری تصرفی در او نکرده. پس بنابراین وجه صحیح مرحوم شیخ می فرماین همان است که ما اشاره کردیم که انعتاق عبد در حکم تلف اوست، لذا حق رد مشتری مشتری نبی رو که از ملک خودش خارج شده است و در نتیجه حق رد ساقط شده است دوباره به ملکش برگردون مثلا ماشین معیوب رو به حمر فروخته است، حق ردش ساقط شد، فقط باید عرش بگیر. اگر آقای عمر آمد با مشتری توافق کرد، بیع رو اقاله کرد، ماشین به ملک مشتری برگشت، آیا جایز است مشتری این جنس معیوب رو به مالک اصلی رد کنه یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند مشتری حق رد این جنس رو به مالک اصلی ندارد، به خاطر این که وقتی این ماشین رو به عمر فروخت، به مجرد فروش حق ردش ساقط شد. الان شک داریم آیا جواز رد وجود داره یا وجود نداره. اصل عدم جواز رد است، بنابراین مشتری فقط حق دارد از بای عرش و تفاوت قیمت رو اخذ کنه، استصحاب وجود خیال. بله، خب عرض کنم به حضور شما، حالت سابقه در وقتی قابل استصحابه که یقین به زوال نداشته باشه. اول صبح، ساعت 6 صبح که این آقا ماشین رو خرید، جواز رد داشت، درست، چون ماشین معیوب بوده دیگه. واقعا ساعت بعدی که این ماشین رو به عمر فروخت، جواز ردش ساقط شد دیگه. خیار که در این حق متمرکز بود ساقط شد، این قسمت از حقش ساقط شد، این جواز رد ساقط شد دیگه. چی رو میخواید استصحاب کنید؟ شد موضوع مشکوکه، قابل استصحاب نخواهد. الثالث و تلف العین او سیرورته کتالفه. مورد سوم از موارد مسقطات حق رد مشتری در باب خیار عین، تلف عین یا سیرورت عین است کتالف، یا اینکه تلف بشه یا در حکم تلف باشه. فانه یسقط الخیار هنا، اگر جنس تلف شد یا مثل تالف شد، خیار در باب خیار عیب ساقطه. دقتتون، خیار ساقطه یعنی حق ردش ساقطه، نه ای که خیار ساقطه مطلقا حق عرشش هم ساقطه، نه، اون قسمتی از خیار که عبارت از حق رد باشه ساقط می شود. خب در ذیل نکته اول رو بیان می کنن، به خلاف خیارات المتقدمه، اما به خلاف خیارات متقدمه الغیر ساقطت به تلف العین که ساقط نمیشد به تلف عین، بدل رو پیدا میکرد، میآورد به مالک اصلی، میداد پول خودشو میگرفت. ولی در اینجا وقتی جنس تلف شد یا کتالف شد، دیگه حد خیار ساقط میشود. به چه دلیل؟ والمستند فی، مستند در این سقوط بعد ظهور الاجماع، بعد اینکه اجماع ظهور در این مسئله داره، اناطت و رده، رد منوط شده است فی مرسلت سابقه، در مرسله جمیل به قیام العینه. امام صادق فرمودن اگر اون عین قائم، اگر شیء قائم به عین بود می شود رد کرد، و الا ردش جایز نیست، فقط عرش بگیره. فان الظاهر من، ظاهر از این حدیث
اعتبار و بقایها این است که معتبر است بقای اون عین در ملک این فرد، فلو تلفه، پس اگر تلف شد از بین رفت، او انتقل الى ملک الغیره یا منتقل شد به ملک غیر، او استوجر اجاره داده شد، او روهنه رهن شد این جنس، او عبق العبد یا عبد فرار کرد، او انعتق العبد علی المشتری یا عبد بر علیه مشتری آزاد شد، پدرش بود مادرش بود، به مجردی که این عبد و عمه رو خرید فورا این عبد و عمه آزاد شد، فلا رده، اینجا دیگه ردی نخواهد بود. نکته دوم، و مما ذکرنا زهره، از بیانات ما که تلف عین یا کتالف رو مثال زدیم به آزاد شدن عبد خود به خود، ظاهر می شود ان عدا عتاق العبد علی المشتری مسقطا برأسه، این که شمرد است شهید اول در کتاب دروس انعتاق عبد رو بر علیه مشتری یک مسقط برأسه، فرموده یکی از مسقطات باب خیار عیب در قسمت رد این است که عبد خود به خود آزاد بشود، کما فی دروس جان شهید اول در دروس چه این گفته، این لا یخلو عن شیء، این خالی از اشکال نیستش. چرا؟ به خاطری که آزاد شدن عبد خود به خود یه مسقط مستقل نیست، این در حکم تالف است، لذا از این جهت است که میگوییم دیگه حق رد نداره. نعم ذکر انه، مطلب دومی هم شهید در کتاب دروس فرموده، اونم خالی از اشکال نیست، بله ذکر کرده شهید اول در کتاب دروس انه یمکن ارجاع هذا الوجه الى التصرف، فرموده این انعتاق عبد رو ممکنه به تصرف برگردونیم، بگیم این یک نوع تصرف، لذا تصرف مسقط حساب میشه، بفرمان و هو ایضا لا یخلو عن شیء، اینم خالی از اشکال نیست. چرا خالی از اشکال نیست؟ از خارج توضیح دادیم، چون انعتاق عبد تصرف نیست، تصرف مشتری در جنس نیاز به قصد و اراده داره، این که عبد رو تا خرید خود به خود عبد آزاد بشه این از اقسام تصرف نیست، بلکه جهت این که مسقط رد است اینه که در حکم تلف است، بل اولا ما ذکرنا که در حکم تلفه. نکته اخیر، ثم انه لو عاد الملک الى المشتری، این مبیع رو از ملک خودش به ملک دیگری منتقل کرد، حتی ردش ساقط شد، دوباره این ملک به ملک مشتری برگشت، حالا به ملک مشتری هم برگشت، چه بیع رو اقاله کردن؟ چه این جنس رو مثلا به پسرش برگردونده بود، پسر مرد، بعد پدر از پسر مقداری ارث برد، علایال این ملک دوباره به ملک مشتری برگشت، لم یجوز ردو، مشتری جواز رد نداره، للاصل شک داریم آیا الان جواز رد بعد از سقوط وجود داره یا نه، اصل عدم جواز رد است، خلافاً لشیخ توسی، بلکه شیخ مفید که فرمودن جواز رد وجود خواهد داشت. دیگه اون بحثاش در گذشته شده است دیگه، به عموم افرادی در این گونه موارد جای تمسک نمی باشد. دقت کنید این فرعون، عرض کنم به حضور شما که مسائل عبد و عمه رو در برداره، یه مقدار آیا اگر وچی جاریه مانع از ردش می شود یا نه، خلاصه این بحث مباحثی است که من مطالعه کردم دیدم هیچ ثمره عملی نداره تا اول الرابع که مسقط چهارم باشه، الرابع من المسقطات حدوث و عیب عند المشتری، که در حدود یک صفحه و عرض کنم دو سوم صفحه میشه حدودا، این قسمت کلا مربوط به عبد و عمد، هیچ ثمره عملی هم نداره، هرچی ما نگاه کردیم ثمره عملی برش پیدا کنیم که این رو از حذفش نکنیم دیدیم نه دیگه ثمره عملی وجود نداره درش، لذا این بحث رو نمیخونیم، انشالله از فردا از اون الرابع من المسقطات حدوث و عیب عند المشتری انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد.